رادیو جادی شماره 163 یوسف و سگارو اواخر اسفند اواخر اسفند 1402 سلام، امیدوارم خوب باشین. من جادی هم و داریم رادیو جادی رو پیش میریم بعد از تقریبا 4 هفته. خیلی صدام به شکل غریبی گرفته بود، در نمی اومد. این دفعه هم خیلی اخبار کمی گذاشتم و امیدوارم که خورد خورد بتونیم پیش بریم و رادیو رو ضبط. آب جوش هم دارم با بهدونه فکر. اسم شماره به یاد یوسف و سگارو هستش. امیدواریم تو تر ببینیمشون. هیچ کدوم من از نزدیک نمیشناختم. فعال بودن تو توییتر برای دسترسی آزاد مردم به اطلاعات و فعلا دستگیرن. احتمالاً به احتمال خیلی زیاد یوسف که دستگیره، سگارو رو اطلاعی نداریم وضعش چجوریه و امیدواریم که اطلاعات دقیق تری بتونیم بگیریم که کجان و چیه و ماجراشون چجوری. در یادشونیم و هر کسی که کار میکنه برای اینکه آدم‌ها دسترسی آزاد به اطلاعات داشته باشن برای من بسیار محترم و برعکس. خلاصه تشکر میکنم از حمایتامون. بهادر، سجاد 3 تا قهوه، یعنی بهادر قهوه خریده بود، سجاد هاشمی، بهراد، و در این که بهراد برام نوشته بود که من برای اینجا قهوه خریدم برای اینکه وات پتریون به نظرم زور داره. وات همون ارزش افزوده است که میدیم. توی ایران خیلی خیلی جدی شروعش کردن و تقریبا شما هر معامله‌ای که میکنین 10% درآمدش میره تو جیب ارزش افزوده و استدلالش اینه که از بعدم پس میگیریم و بقیه چیزها. حمید جوادی 12 یورو، میلاد لاشینی 10 یورو اگر درست بگم اسمش رو، مریم 3 یورو، دارا هم با تبریک فکر کنم 10 یورو تبریک عید نوروز رو گرفته بود و دوستان یادآوری کرده بودن که عید نوروزه و تبریکش بگیم. در این حال یه بامزه دیدم یکی میگفت چرا کانال رو آپدیت نمی‌کنی. ما الان رادیو گیک 163 هستیم ولی تو کانال کست باکس چرا تا 150 و فلان داری بیشتر. رفتم نگاه کردم دیدم یه کانال دیگه است که مال من نیست ولی خب رادیوی منو میذاره. 22 هزار تا هم فالوور داره. من هیچ مشکلی ندارم جای دیگه آپلود بشه هر چیزی، من دنبال جمع کردن لایکاش و فالووراش نیستم. شنیده میشه منو خوشحال میکنه، در نهایت اینی که حرفم رو میزنم خوشحال میشم و مشکلی واقعا وجود نداره. ولی این کار باعث میشه که خیلی متفرق بشه دیگه، دیگه معلوم نیست کجاست. بعد از یه مدت طرف حوصله‌اش سر میره، آپدیتش نمیکنه، دیگه آپدیت نمیشه، پیچیده میکنه ماجراها رو. این اشکال وجود داره. اگر برین توی jadi.ir/links links links لینک ها فوروارد میشین به یه صفحه توی لینک تری یا همچی چیزی که همه لینک های من هست، از اونجا میتونین سابسکرایب کنین اگر میخواین. اگر هم نه که از هر جا میشنوین خوبه. خلاصه امیدواریم که این رادیو کوتاه رو قبول کنین و دارم تا آخرش هم صدام کار کنه. خبرهای کمی داریم. یکی از خبرهای ایران رو یادم رفته، خیلی فکر کردم لینک رو اشتباه برداشته بودم. توی ماستودون هم پرسیدم که کسی میدونه چه خبری رو تو ایران خیلی مهم بود به جز بحثای عدالت علی و مصوب به ینمان پوسته ها و حکمرانی و اینها، چون یه بحث مجوز، نیاز به مجوز برای استفاده از آنتی فیلتر هم بود. در واقع آنتی فیلتر رو استفادهش رو برای عموم غیر قانونی میکرد که خیلی عجیب این کار، ولی از اون طرف 2-3 روز بعدش گفتن نه ما نبودیم، این منظورمون این نبود. درنچه منظورم اون خبر نیست، ولی یه خبر چهارمی هم در مورد ایران بود که یادم نمیاد، حالا شاید وسطش یادم. خبرای کمی انتخاب کردم که صدا جواب بده. اولین خبرمون یه داکیومنت جالبیه از کاخ سفید، کاخ سفید مشهور آمریکا. در اصل میتونیم بگیم داکیومنتی از دولت آمریکا که داره، یه داکیومنت PDF 19 صفحه است، حالا با عنوانش و غیره و غیره، در مورد اینه که ما به سمت این باید حرکت کنیم که نرم افزارهامون امن‌تر بشن و قابل میجر کردن، قابل سنجش. حواستون باشه هر چیزی که شما نمیتونین بسنجین عملا نمیتونین براش برنامه ریزی کنین. نمیتونین بگین ما قراره به آبادانی برسیم، ولی نگین آبادانی منظورمون دقیقاً فاکتورامون این هاست. حالا اینم بحثای پیچیده خودش رو داره، ولی در نهایت این داکیومنت برای خیلی از نرم افزاریا جالب نگاه کردنش، خیلی هم بهش توجه شد، چون به هر حال کاخ سفید یه خروجی داده که ما اگه میخوایم آمریکای امنی داشته باشیم، مستقیما نگفته آمریکا رو امن کنیم. ایده ای اونها اینه که ما میگیم ما میخوایم همه چیز رو امن کنیم، ما هم جزوش و تو اون دنیا ما پیش میریم. حداقل چیزی که می‌نویسن اینه. در نتیجه مثلا فرضاً داکیومنتی منتشر میشه از طرف سازمان امنیت داخلی آمریکا برای اینکه اینجوری سرورهای لینوکستون رو امن کنید و مثلا میگه هاردنینگ سنتوس باید چه شکلی باشه و اینجور چیزا. حالا تو این مورد یه داکیومنت 19 صفحه‌ای در مورد اینکه نرم افزارها چه جوری باید امن‌تر بشن. بخشش خیلی خیلی متمرکز روی اینی که ما باید بیلدینگ بلاکامون رو امن کنیم. ما خیلی متمرکز بودیم روی اینکه چه جوری باید امن برنامه بنویسیم. چه جوری باید پسوردا رو منیج کنیم. چه جوری باید فلان کارو بکنیم. کانکشن خوب چیه؟ رمزنگاری چیه؟ الان دیگه یه لایه بین پایین‌تر اون چیزهایی که باهاش داریم سیستم هامون رو درست می‌کنیم چه جوری باید امن کنیم. چیزی که آدما خیلی هیجان زده بودن نسبت بهش، آدمای اطراف من تو دنیای دیجیتال، این بود که مستقیما اشاره کرده به راست و گفته یکی از بزرگترین مشکلات امنیتی فعلی تمام سیستم‌هایی که ما می‌بینیم بودن زبان‌هایی که از نظر مموری سیف نیستن، زبان‌هایی که حافظه امن نیستن. مموری سیف نه، من فارسی چی ترجمهش می‌کنن، امیدوارم ترجمه قابل فهمی باشه. مموری سیف یعنی اینکه وقتی شما برنامه داره ران میشه مطمئن باشین که بخش‌هایی از مموری که نباید توسط بخش‌هایی که نباید دسترسی پیدا کنن دسترسی پیدا نمی‌کنن یا چنین چیزی. بخش‌هایی که نباید به بخش‌هایی که نباید دسترسی پیدا نمی‌کنن. بخش‌هایی نبایدی که از برنامه به بخش‌هایی که نباید از مموری دسترسی پیدا نمی‌کنن. اگه متغیر رو می‌خونین دقیقاً میره سر جای خودش می‌شینه. روی یه چیز دیگه نمی‌شینه. سی و سی پلاس پلاس زبان‌های مموری سیفی نیستن و بخش عظیمی از تکنولوژی ما با سی و سی پلاس پلاس نوشته شده. نتیجه‌اش اینه که بخش عظیمی از باگ هایی که ما میبینیم به این مسائل مربوط میشن. توی دو بخش یه بار اول حالا introduction داره، بعد securing the building blocks of cyberspace، بخش اوله که در مورد memory safety زبان های برنامه نویسی حرف میزنه، بعد در مورد memory safety hardware حرف میزنه و بعد بحث formal methods رو داره. توی بخش بعدی addressing the software measurability problem، توجه کردن به مسئله، به مشکل اینی که ما خیلی سخت میتونیم نرم افزار رو بسنجیم. این داستان ما هم همیشه هست دیگه. آدما دائما من ایمیل میزنن که ما یه ایده پروژه داریم، اینو به کی بدیم برامون بنویسه؟ آیا شما یه تیم خوب میشناسین؟ شما وقتی نمیدونین چی داره مینویسه خیلی کار سختیه بسنجین که آیا این که نوشته خوبه یا بده. تا یه جایی مینویسن ول میکنن میرن چون نمیدونن که تو دستتون اصلا چیه. در مورد چالنجاش حرف میزنه، متریک هایی که شما میتونین کیفیت یه نرم افزار رو بسنجین و اینی که چجوری میتونیم مارکت رو ببریم به سمت اینی که خروجی که ما میده بهتر باشه. داکیومنت رو پیشنهاد میکنم سرچ کنین بخونین، Back to the Building Blocks White House. اینو سرچ کنین احتمالاً به راحتی به پی دی اف میرسین. تیکه جذابش که حالا خیلی باعث شد بیاد تو خبرها اون بخش اوله که دقیقاً نام میبره که با تمام توجهی که ما به برنامه نویسیه امن با زبان‌هایی که مموری سیف نیستن داریم 70% تمام باگ‌های امنیتی حاد سی وی داری که ما می‌بینیم مربوط میشن به مسائل مموری سیفتی و در نتیجه دقیقاً اشاره می‌کنه که ما نیاز داریم که بیلدینگ بلاک آجرهای ساختمانمون رو از زبان‌های انتخاب کنیم که اتوماتیک مموری سیفن و خب خیلی دقیق به راست اشاره می‌کنه، میگه ما خیلی زیاد سی و سی پلاس پلاس داریم و این مشکلات وجود داره. راست یکی از مثال‌هایی که نیازمندی‌هایی که در موردش داریم حرف می‌زنیم رو داره و اینی که کاخ سفید گفته از راست استفاده کنین خیلی هیجان انگیز بوده. حالا شما می‌خواید به حرف کاخ سفید گوش بدین یا نمی‌خواید، یا می‌خواید در مورد نرم افزار گوش بدین، در مورد نظرات دیگه گوش ندین، دست خودتون. آره، ولی به هر حال داکیومنت جالبیه و در نهایت خروجی یه کار جدی روی امنیت نرم افزار. خبر دوممون که چندین نفر برای من فرستادن و گفتن حتما بگو، ماجرای HDMI و AMD بود که خبر خیلی بخصوصی بود. HDMI که میدونین اون پورت دوست داشتنی، خیلی وقتا خوب HDMI باشه ما ذوق میکنیم، ولی پروتکل بدی داره HDMI پشتش، در موردش حرف میزنیم. اون پروتکل، اون سیمیه، اون در واقع درگاهیه، درست تر بگین اون پروتکلیه که باعث میشه یک دیوایس بتونه با یک دیوایس دیگه در مورد تصویر و البته چیزهای دیگه حرف بزنه. در شما ریموتتون میتونه کانال هم عوض کنه وقتی رو HDMI کارهای این مدلی، ریموت ماهوارتون میتونه به تلویزیونتون یه چیزی بگه. ولی HDMI در اصل اولا نسبتا جدیده، 20 سالش بیشتر نیست و توسط فوروم HDMI پیش میره. خیلی از اینا اینجوریان. پروتکلایی که ما داریم خیلی هاشون یه فورومی ان. فوروم به معنای چی میگیم؟ فوروم یونان باستان. جایی که همه میشستن با هم حرف میزدن. میگن ما یه پروتکلی داریم اینجوریه، قراره این کارو بکنه. حالا بیاین هر کسی میخواد برای ورژن بعدیش حرف بزنه بیاد عضو بشه و اینجا بحث کنیم با هم. و در نهایت ما ورژن بعدی رو با مشارکت تمام اعضای فوروم میدیم بیرون. شیوه خوبی برای پیش بردن استاندارداست. چون قبلا که مثلا سونی میشست میگفتش که فلان مدل ویدیو خوبه، یادم مثلا کدوم به کدوم مثلا بتا ماکس خوبه، تو خب بچگی ما بهش میگفتن فیلم کوچیک بزرگ، یه استانداردی بود که همه ازش تبعیت نمیکردن. درنچ یکی دیگه فیلمش رو یه جوری دیگه میساخت، یکی دیگه پخش کنندش رو یه جوری دیگه میساخت. ولی وقتی یه فوروم تشکیل میشه همه میگن HDMI این شکلیه، برین به HDMI اضافه کنین به سیستماتون. اینجوری نیست که سامسونگ بگه که من یه چیزی کشف کردم برای نمایش ویدیو که بتونم از مثلا سیستم پخش کنندم به تلویزیونم وصل کنم، خیلی باحاله. بچه‌ها مجبور بشین همه اینا رو تلویزیونتون سامسونگ بخرین، چون اون استراتژی، چون اون پروتکل باش کار میکنه. فوروم تشکیل میشه، HDMI رو میسازن، میگن هر کی هم میخواد در این مورد حرف بزنه بیاد عضو بشه. تو HDMI شما $15,000 در سال میدین و عضو فوروم HDMI میشین. بعد میرین تو جلسه حرف میزنین که به نظر من اینو اضافه کنیم خوبه، اونی که اون گفته بده. در نهایت همه با هم توافق میکنین که پروتکل HDMI اینه. در نتیجه ورژن بعدی که میاد همتون ساپورت میکنین و همه دیوایس های HDMI با هم کار میکنن. تا اینجا ماجرا قشنگه. HDMI تو این 20 سال خیلی 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 هم خوب پیش اومده و AMD هم مدت های خیلی طولانیه که عضو فروم HDMI هست و باهاش کار میکنه. AMD کارت گرافیکی و غیره هم میسازه فکر کنم. کارت گرافیکی AMD داریم آره دیگه. ببخشید دیگه آب خوردن و سرفه موقت کرد. حالا خبر این بود که AMD با خیلی سرصدا و هیجان میخواسته که یه دونه درایور گرافیکی کاملا فری و اوپن سورس رو واسه لینوکس معرفی کنه که HDMI رو ساپورت خیلی خوبی ازش بده. در حال حاضر درایورهایی که ما داریم مثلا HDMI 4K یا 5K در صورتی که ریفرش ریتتون خیلی بالا باشه رو ظاهرا ساپورت نمی‌کنه. درگیری شخصی من نیستن چه اطلاعات دقیقی ندارم، ولی مقاله اینجوری میگه. اتفاقی که افتاده اینه که این درایور رو نوشته برده فروم HDMI و درخواست کرده که من اینو منتشر کنم و فروم HDMI مخالفت کرده. فروم HDMI خیلی فضاش بسته است. در نهایت حتی داکیومنت‌های کاملا آزادی نیست که هر کسی بتونه بخونه و بررسی کرده رو لایسنس این گفته شما نمیتونین چنین درایوری رو منتشر کنین برای AMD. به احتمال AMD علارغم زحمتی که کشیده اگر این رو منتشر کنه در نهایت کار نمیکنه. ورژن 2.1 اسپسیفیکیشن HDMI رو پیاده کرده تو این درایور ولی فروم HDMI اجازه انتشار بهش نداده. هم خیلی خیلی از این تصمیمشون شاکیان. AMD مدت هاست عضو این فروم. لینوکس یا سیستم عامل بسیار مرسومه. دیوایس هایی که ما میخریم لپتاپ ها و مونیتور ها HDMI دارن ولی فروم HDMI اجازه نمیده درایور ما منتشر بشه و در نتیجه لینوکسی ها نمیتونن از تمام امکانات HDMI 2.1 استفاده کنن. خیلی خیلی از این شاکی بودن و خیلی هم به سمت اینن که این واقعا ممکنه ضربه بزرگ HDMI به خودش باشه، چون که الان رقیبی داره به اسم دیسپلی پورت که پورت جدیدتری از HDMI اسپسیفیکیشنه فکر میکنم اگه اشتباه نکنم آزاد داره و ما براش درایورهای خیلی خیلی خوبی داریم. اگر یه سیستمی ببنده و بگه نه شما نمیتونین، هر کی میخواد از این استفاده کنه حتما از من مجوز بگیره، تهش احتمالاً جایگزین میشه با سیستم آزادتر. از این به بعد اگه من بخوام یه دیوایس بخرم ترجیح هم اینه که حتما دیسپلی پورت داشته باشه تا HDMI. خبر آخر انگلیسیمون بعد از یه خورده آب دوباره اینه که لینوکس هم از 4% مارکت شیر عبور کرده. خبرهای مهم دیگه هم بود در این مدت ولی راستش وقتی خیلی زمان میگذره شما دیگه نمیدونین این ضریب قدیمی بودن به جدید بودن به اون حیفه و اینجور چیزها. درنچه گفتم فعلا این رادیو رو جمع و جورتر بدم و استات کانتر که در اصل نگاه میکنه ترافیک او اس ها رو در نتورک داره میگه که توی فوریه 2024 لینوکس از 4.03 در واقع رسیده به 4.03 که یعنی از 4 عبور کرده. تقریبا 30 سال طول کشید ما از 3% عبور کنیم ولی 3-4مون خیلی خیلی سریع‌تر بود و آدما از این ماجرا خوشحالن. ما هر سال فازمون اینه که امسال سال لینوکسه. درنچه به نظر میاد این خارجی‌ها اشتباه می‌کردن. 1403 اسکه ساله لینوکسه. ببینیم چی میشه. در مورد ایران حواستون باشه، این لینوکس هم که میگفتیم لینوکس دسکتاپه دیگه. در مورد ایران من 4 تا خبر مهم داشتم که میخواستم در موردشون حرف بزنم، که در موردشون اطلاعات داریم تا یه حدی و میشه حرف زد. یکیشو گم کردم، یکیش هم بعدن گذاشتم کنار. یه خبری که گذاشتم کنار بحث این بود که یه بخشنامه اومده بود که استفاده از VPN غیرقانونیه. فردا پس فرداش که سر صدا خیلی زیاد شد، اومدن و گفتن که نه، این در مورد ارگانهای دولتی بود و این جور چیزا، در مورد عموم مردم نیست. امیدواریم هم نباشه. یه خبر خیلی سنگین دیگه عدالت علی بود که خب یه گروه هکری ان ظاهرن که یه مجموعه از اسناد رو هک میکنن و منتشر میکنن. یه خبری داشتن که 3 میلیون تا پرونده قوه قضاییه رو هک کردن و منتشر کردن. همه جور حرفی در مورد زده شد، کلا که خب دولتی، یعنی در واقع حکومتیش که کاملا این دولتی، مثلا بخش قوه قضاییه انتظار میره از دولت جدا باشه و قوه مستقلی باشه، در نتیجه به این خاطر دولتی رو کردن حکومتی. سیستم حکومتی که گفتش که نه، اصلا این الکیه و این داکیومنت های بی ربطیه یا قدیمیه یا همچین چیزی، گفتن اصلا هک نشدیم، ولیدم نیست. ولی کسایی که خب پرونده داشتن در این مدت و سرچ میکنن، کاملا دیتای واقعی نشون میده. یه سایت هم درست کردن که همش رو سرچبل گذاشتن روش، بعد دیدن یه مشکلاتی در سرچ داره، مثلا یه دو نقطه رو درست سرچ نمیکنه، اونا رو هم حل کردن و الان همه پرونده های همه رو میتونین سرچ کنین. کیفیت اطلاعاتش به نظر من درست میاد، حداقل در مواردی که من توش درگیر بودم. از اون طرف هم نشون میده که کلا بخش قوه قضاییه ماجرا خیلی 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 سبکه دیگه، چند تا نامه فقط رد و بدل شده. از اون طرف یه بحثی که توش مطرحه اینه که اگر عدالت علی مدعی میشه که هکرهایی هست به نفع مردم، باید بحث این بشه که خب آیا این دیتا رو آنلاین کردن به نفع عموم مردم هست یا نه. توی مثلا کیس های خارجی وقتی اسنودن میاد اطلاعات رو خارج میکنه، هیچ وقت این آنلاین نمیکنه. در مورد آمریکا که حرف میزنیم، کاخ سفید، کاری که میکنه اینه که اطلاعات رو میاد میده به یه گروهی، اون گروه اطلاعات رو بخونن، اعلام کنن که این اطلاعات ولید هست یا نه، و بعد تیکه هایش رو منتشر میکنن که به نظرشون حالا قابل انتشار. حالا همینم هم جای بحثه که شما اصلا جایی هست که بتونید دیتا رو بهش بدین و ادعا کنین که خب این خوب کار خواهد کرد یا نه. خیلی بحث جدیه. خود صدمه‌ای که آنلاین کردن کل این اطلاعات به آدما میزنه، احتمالاً حالا من نمیخوام طبقه بندی کنم که این بدتر از منافعش، اصلا منافعش چیه، ضررش چیه، ولی در نهایت اینه که حجم 3 میلیون تا پرونده رو آنلاین کنین که خیلی‌هاش هم اتفاقاً هیچ ربطی نه به حقوق بشر داره، نه به آزادی بیان داره، نه به سیاست داره، نه به هیچی. این از اون موتور دزدیده، اون از این شکایتو کرده. خیلی آدما دوست ندارن این اطلاعات الان بتونن فامیلشون رو سرچ کنن ببینن کی از کی چه شکایتی کرده، نتیجش چی شده، چی بوده قصهش و این جور چیزها. حالا با اسم آدرس خونه، اسم تلفن، اسم وکیلتون کی بوده. وکیل من به شکل بامزه‌ای به من زده نوشته بود برام که جادی اتفاق بامزه افتاده، یه گروهی به من گفتن که میخوایم در مورد هک عدالت علی که قوه قضاییه رو گذاشته یک سمیناری بذاریم یا میزگرد بذاریم یا هرچی که اسمش هست این روزها، و میخواستیم از جادی دعوت کنیم در مورد مشکلات پرایوسی این مسئله صحبت کنه. بعد وکیلم میگه خب اطلاعات منو از کجا پیدا کردین؟ گفت اطلاعات تو رو از تو همون سایت عدالت علی پیدا کردیم. خلاص فیلم غریبیه اینجور ماجراها، و روش درستی نیست این مدل انتشار اطلاعات. خبر دوم ایران یا سوم، اولیش که گفتم اون بحث ممنوعیت آنتی فیلتر بود که خب دیگه خیلی در موردش حرف نمیزنیم. مصوبه شورای عالی فضای مجازی بود که زده بود دسترسی به سکوهای پرمخاطب خارجی حکمرانی پذیر فراهم شود. آن سکوهای خارجی حکمرانی پذیر رو فراهم کنید. بر اساس یه خبریه تو سایت مرکز ملی فضای مجازی که دبیر و رئیس و فلان گفته که امکان دسترسی به سکوهای خارجی با ساز و کارهای حکمرانی پذیر، ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی و ایجاد سامانه ملی و جامع داده ابلاغ شده. خبره که میخونی که کلن توش یه سر اصطلاحاتی هست که ما اصلا دقیقا نمیفهمیم، ولی تهش یه ماه فرصت دادن که یه سری برن بررسی کنن ببینن چه پلتفرم های خارجی واقعا هست تو دنیا که بقیه استفاده میکنن، ما تو ایران نداریمش فیلتره یا حالا مشابهشو نداریم، که دقیقا معلوم نیست منظور چیه. بیان روی اون یه پوسته درست کنن و بعدش این پوسته حکمرانی پذیر بشه. یعنی مثلا شما نتونین برین توی خود فیسبوک، بتونین برین توی یه چیزی که ارتباط شما رو با فیسبوک برقرار میکنه ولی دیگه حکمرانی پذیره. معلومه شما کین، چین، چی کار میکنین، چی مینویسین، کی چی گفتین، کی رو نگاه کردین، به کی لایک زدین. خلاصه احتمالا معنی حکمرانی پذیر اینه و بعد شما بتونین از این طریق با اون سیستم کار کنین. بیشترش اینه که تو شوخی های بچه های فنی که من میدیدم این بود که یک بیزنس جدیدی شروع میشه و شما قالب پوسته درست میکنین برای سیستم‌های حکمرانی پذیر خارجی که اگه کسی لازم بود بتونه بهشون وصل بشه. یه ایده خیلی ساده‌تری هم من دارم که به نظرم خیلی ایده خوبیه، اونم اینه که به تعداد ایرانی‌ها یه سری پی سی بخرن که ایرانی که میخوان وصل بشن حکمرانی پذیرن، بذارن یه جایی اون ریموت وصل باشه به خارج و اینترنت واقعی، حالا چند تا سایتی که لازم داریم، ما بتونیم ریموت دسکتاپ وصل بشیم به اونا، کارایی که میخوایم رو بکنیم و خب لاگین هامون هم اونجا هست، من فهمیدم ریموت دسکتاپ وصل بشم چون کامپیوتر خودمه، اکانت من توشه و خب دسترسیش دست یکی دیگه است، ولی من میتونم ریموت دسکتاپ برم دوستامو لایک کنم. خیلی سطح قشنگی میشه و البته همزمان سامانه ملی سنجش و پایش داده‌های فضای مجازی در تمام لایه‌های فضای مجازی ظرف مدت 3 ماه هم باید ایجاد بشه تا حدود اردیبهشت. خلاص. ماجرای غریبیه. سعی کردم اخبار رو کم انتخاب کنم. همچون زمان خیلی گذشته بود و اخبار قدیمی میشد، پیچیده میشد. به حال یه رادیو بدین یه خورده بس ریسیت میشه. ولی به هر حال اینجوری بود. تو ایران اتفاقات عجیب غریب خیلی 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 زیاد بود. توی خبر من بارها و بارها دیدم، واقعا باور نمی کنم، که می گفتم اسکی پلیس فتا به یه سری آدم یا شرکت اسمس داده که چارگون هک شده. چارگون نوشته آقا ما هک نشدیم، این چیه دادین و اینا. یه پرونده برای دیجی کالا داشتیم که چون یکی از کالاهایی که توش یکی میفروخت نامناسب تشخیص داده شده بود، دیجی کالا رفت دادگاه. اینم یه بحث خیلی جدیه که جلوی بیزنس، شرکت، بزرگ شدن چیزها در ایران رو به شکل جدی میگیره. اگر من یه پلتفرم میدم و تو پلتفرم من یکی یه محتوایی میذاره و به نظر شما محتوا نامناسبه، شما برین یارو رو دستگیر کنین، نباید برین کسی که پلتفرم رو دستگیر کنین. در واقع اینجوری هیچی رشد نمیکنه. مثلا اینکه بگین تپسی رو دستگیر کردیم یا اسنپ رو دستگیر کردیم یا هر نمونه دیگه که داره دستگیر کردیم، چون که یکی با ماشینش که ماشین گرفته بود رفته یه کار خلافی کرده. اگه این یه کار خلافی میکرد یه چیزی، در واقع شما باید سرویس دهنده رو از مصرف کننده جدا کنین تو این چیزا. کما اینکه اگه من با تلفن یه جرمی انجام بدم، شما نمیرین شرکت مخابرات رو یقش رو بگیرین که چرا جادی با تلفن به یکی فوش داده، میرین جادی رو میگیرین. خلاصه یه خبر دیگه هم این بود که جریمه مستقیم کسایی که لباس مورد نظر رو نپوشیدن، حالا حجاب میخواییم بهش بگین، روسری، چی دقیقاً، یعنی شلوار کوتاه که خب حالا بحث خیلی پیچیده‌ایه، اون یه تیکه دیگه میشه که اصلا چرا و اینا. یه تیکه دیگه‌اش حالا بحث در واقع مفهوم سیاست، حکمرانی، حقوق فردی، حقوق دولت، دادگاه و اینا میشه که اگر شما فکر کنید من یه جرمی انجام دادم، حق دارم از خودم دفاع کنم، باید برم دادگاه، بعد فرصت دارم بهش اعتراض کنم. یه فیلم قاضی در شهر، قاضی نمیتونه تو شهر بچرخ، حالا قاضی هم که دیگه جای خودش، به یه آدمی یه اپلیکیشنی بدین هر کسی رو خواست جریمه کنه تو خیابون، مرحله بعدی اینه که از حسابش مستقیم پول برداره. خیلی این بحث عجیبیه، مالکیت خصوصی، من جریمه میشم باید پرداخت کنم. این نیست که تشخیص دادیم من خوب نیستم پس از حسابم پول برداشتین. همه اینا به کنار، بحث فنیش رو چون رادیو گیکیم یه خورده بهش فکر کنین. یعنی در اصل یک API باید باشه، به تمام دوربین‌ها، سیستم‌ها و غیره دسترسی داشته باشه و به حساب‌های بانکی و بتونه از حساب هر کسی پول برداره. به چه حسابی بره؟ API باید هارد کد بشه این حساب، یا موقع API شما میتونید درخواست بدین که از حساب این به حساب اون منتقل بشه، بعد فردا نیاییم بگین جادی چرا هک شدیم، چرا پول مردم داره بین بانک‌ها جابجا میشه، چرا یکی به تمام دوربین‌های کشور دسترسی پیدا کرده. بیت کوین هم آل تایم هایش رو امروز شکست، انتخابات هم که برگزار شد دیگه. خلاصه خیلی در ایران خبرهای زیادی داشتیم و در جهان خبرهای زیادی، خبرهای باحالی هم در مورد وایجر داشتیم که حالا فکر کردم بعدن مفصل تر بگم. بچه های لیمونادم بهم یه ایمیل زدن و گفتن که من توی یکی از جاها گفتم که تو یکی گفته تو لیمونات دورای جادی رو خریدم ناراضی بودم یا راضی بودم یا چی بچهای لیمونات از قدیم الایام من دورا دور سایتشون رو میشناسم و ایمیل زدن و گفتن که دوره‌های من اونجا هست ولی فروشی نیست. دوره‌های من آزادن. شما حق دارین با ذکر دقیق اینی که این از کجا اومده و لینک به منبع هر جایی منتشرش کنین. میتونین تیکه‌شو منتشر کنین، کاملش رو منتشر کنین یا هر چیزی. مال یاد گرفتن. دوره‌های بجز اونایی که توی مکتب خونه و فرادرسه، اونا مال اونهاست. دلیلم که تو مکتب خونه هست اینه که منظرم مکتب خونه خیلی خوب کار میکنه و خوب باشه. اگر من میتونم کمک کنم به حضورش خوشحال میشم. فرادرسم به خاطر اینکه پیگیر بودن که من یه دوره بهشون بدم و خب من نمیخواستم اینجوری که جادی فقط با مکتب خونه کار میکنه. درنچ به فرادرس و گو تو کلاس و غیره هم یه دوره داد. چی گفتم؟ آره. خلاصه پیام‌ها رو بخونم و رادیو رو به اتمام برسونیم به کوتاهی، ولی یه جور ریست نگاش کنیم. مهناز گفته سال نو رو تبریک بگم که گفتم، امیدوارم سال خوبی برای بچهای آی تی باشه، امیدواریم سال خوبی برای بچهای آی تی باشه، امیدواریم که زندان کمتر برن، دسترسی به اینترنتشون بیشتر باشه. فکر کنم من دیروز رو واقعا 3 ساعت طول کشید برای اینکه یه کارگو ران بزنم، برای اینکه باید 4 5 تا پکیج رو آپدیت می‌کرد از گیت هاب و به انواع و اقسام قطع می‌شد روی وی پی ان بدون وی پی ان. سلام جادی، من محمدم، منم جادیم. تولد هلیا رو که 5 بهمن از طرف خودم و جادی بهش تبریک می‌گیم. امیدوارم با هم بتونیم مشکلات سختی رو حل کنیم. مشکلات سخت حل میشن، مشکلات سخت بعدی به وجود میان، بخشی از زندگی ماست. باید بگیم امیدواریم مشکلات سخت رو پیش بریم حل کنیم. هم خیلی خوبه حل میکنیم، میریم سراغ بعدی. بعد اون از بغلش برات میشه، نمیخواد همه مشکلاتم حل کنیم. نوح اسفندم تولد سارای عزیزمونه تبریک میگیم. تو نوری بودی که به زندگیم تابیدی، با تموم تلخیایی که پیش اومد بازم برام با ارزشی یه جوری شد و با ارزش میمونی. شاد و خندون باشی. از طرف محمد. راستی یه خبر قشنگم برام فرستاده که چند ماه خارج از کشور شغل پیدا کرده، از آموزش‌های من ممنونه و به زودی پترونی میشه. این بهترین خبر برای من، فکر کنم. نه با هم خوشحال باشین، هم خیلی خبر خوبیه. آره. خلاصه اگر جادی چیزی یاد گرفتین رفتین خارج یا دوست داشتین یا هر چیزی، پترون جادی رو سرچ کنین، خیلی خیلی عالیه. پترون رو سرچ کنین، پاتریون می‌نویسنش. اونجا هم که جادی جادی معلومه، یا از همون jadi.ir/links برینم پیدا میشه. پوریا میگه می‌خواستم تولد برادرم پیمان تو رم برنامه نویس فول استک هستش رو، تو روم برنامه نویس فول استک، شاید، ما نمیدونیم. خلاصه اگه پیمانی هستی که تو رم یا تو روم برنامه نویس فول استکی اسم برادرت هم پوریاست، ما به تبریک میگیم 20 بهمن. رامین 3 اسفند تولد دوست قدیم و با معرفتش نادر رو تبریک گفته. به قول خودش برنامه نویس هکر حرفه‌ایه و ازش کلی چیز یاد گرفته. کسب و کار بزرگی که الان راه انداختیم بدون تو امکان پذیر نبود. مرسی نادر جان. موفقیت های بیشتر در آینده پیش رو. پرهام گفته 10 اسفند روز خوشبختی منه که آنای قشنگم به دنیا اومده. ما اینجا نمیدونیم آنا بچه‌شه یا پارتنرشه. آنا به ترکی میشه مامان، شاید هم مامانشه. این جزئیاتو بگین بچه ها. دوستت دارم رفیق. همسر، معشوق و همراه درجه‌ای که تک تک روزهای زندگی. گفته بود. هول نکن. سال آینده رو به خودمون تبریک میگیم. مبارک باشه پرهام و آنا. با وجود تمام نگرانی اجتماعی کنونی باری مشورت میکنیم، برنامه میچینیم و خندون میریم جلو. درستش همینه، یه چیزی میشه آخرش. یکی از فلسفه‌های زندگی من اینه که لمبه میگیم، همه جا صادق نیست ولی خوبه. زمان اتوماتیک میگذره، در نهایت هر چی زمانش میگذره تموم میشه، نگرانش نباشید. یکی از خوبیای زمان اینه که مستقل از من و شما پیش میره. درنچه هر چی که شده بالاخره زمان میگذره و تقریبا همه چیز 10 سال بعد خنده داره، اگر باشیم، اگر نباشیم هم که گریه دار نیست. علیرضا گفته سلام جادی، اسم من علیرضا است، من فقط یه بار بهت ایمیل زدم، اونم حدود 7 سال پیش و مسیر راه پرسیدم که راهنماییم کردی. واقعا الانم نرم افزار دارم میخونم در مقطع ارشد. تولدم کامیار رو تبریک میگم. مبارک باشه کامیار. علیرضا بهت گفته اول اسفند به دنیا اومده، معماری میخونه، یک دفعه جذب تو شد و برنامه‌ریزی از طریق تو شروع کرده. مرسی، منم کمک میکنم. دوست 13-14 ساله منه، خیلی هم عالی. الان داره تموم میشه، اگه از رادیو گوش میدین آخراشیم. سمیرا گفته سلام، من سمیرا نامزد مهرسا رهنما از پادکست سیبیل هستم. یه متن برای سالگرد آشناییمون که احول اسفند هست نوشتم و تو بخونش. مهرسا جان، این متنشه. مهرسا جان، ما آشناییمون مربوط به زمان ازل است. ما خودمان را با حافظ و شرق بنفشه از پای سروناز شیراز تا موسیقی پروگرسیو در خیابان‌های مرکز لندن تعریف کردیم. تو آنقدر زلالی که هر اشعه با حیرت از تو می‌گذرد. و من دوست دارم که تو در کنار من خوشبخت‌ترین مرد. سمیرا دختری که برای تو یه دشت بنفشه توی قلبش داره. شما جمع شد، من برمیگردم. علی گفته خواهشی ازت داشتم. تولد محدثه، پارتنر و خانومم که 28 اسفند رو از طرف من تبریک بگی. معلومه مشکی هم دوست داره. یا وست. تولد کدر ایران یا خدر ایران، ایکس او یعنی XDERIAN. آها من اینو میخوندم خودریان، که 3 مارس یا 13 اسفند رو تبریک میگیم. یاد میکنیم از بیماری ADHD و دردسرهاش. ADHD داشته و من گفته که جادی واسه آدم در مورد ADHD حرف بزن. من نمیتونم در مورد ADHD چندان حرف بزنم چون تخصص من نیست، ولی حواستون باشه اگر احساس میکنین یه چیزای عجیبی دارین خوبه که چک بشین توسط متخصص. به خصوص پس میگیرم. بعضیا میگن که تو برنامه نویس‌ها ADHD زیاده، چون میتونن بشینن یه جایی طولانی یه کاری بکنن، گیر بدن به یه چیزی و غیره. ولی معنیش نیست که شما اگه ADHD دارین برنامه‌نویس خوبی هستین، یا که برنامه‌نویسین ADHD دارین، یا اصلا معنیش اینه که زیاده. اینا بعضی موقع توهمات ماست که دور و برمون این خیلی زیاده. من دارمش. من نه. خودریان. خلاصه اگر چیز عجیبی دارین، اگر اعصابتون دائما خرد میشه، اگه نمیتونین هیچ وقت بشینین سر کاری، خوبه متخصص صحبت کنین. خیلی هم باحاله. سپر گفته سلام جادی، من میخوام از طرف خودم و شما تولد دوست صمیم ارشیا که 19 اسفند رو تبریک بگم. مبارک ارشیا. سپر بهت گفته اون بهترین و خفن ترین متخصص امنیت سایبری هستش که دیدم. یه دوستی داشت اینو به باباش گفته بود، تو بهترین پدری که من تو رو داشتم. ارشیا داره هر روز کلیپی کلی تلاش میکنه که پیشرفت کنه و من براش آرزوی موفقیت و سلامتی میکنم. امیدوارم هر چه زودتر به آرزوشون برسه. یه دونه براش وی فرستاده، یه دونه هم قلب. بعضی هم قلب و اینجوری میرسن. دیدم یه جوی اینجوری هم میکنن. اینجوری. آره. از طرف سپر. خوش باشین، خندون باشین. جادی بودم. رادیو گیک کوتاهی بود ولی سخت نگیرین. صدامون برمیگرده. خودمونم برمیگردیم. روزگارم برمیگرده. جادی بود. بخند.